الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
عین القضات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمرغ،
گنجینه. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر. به برنامه گنجینه، برنامه‌ای که به معرفی کتاب میپردازه، خوش اومدید. انشالله که عطر کتاب همیشه توی زندگی هاتون جاری باشه. همه ما مسلمان‌ها اعتقاد داریم قرآن کریم تنها کتابیه که به فرموده خداوند متعال و با عنایت ویژه خداوند از هر تحریف و تغییری در امان مونده و در طول زمان هیچ گونه خط و خشی به این کتاب آسمانی وارد نشده. این کتاب گرانسنگ و ارزشمند که قابل اعتماد ترین منبع برای دستیابی به معارف و آموزه‌های الهی هست، انسان رو به سعادتمندانه ترین روش زندگی هدایت میکنه. اما بهره‌مندی از قرآن مجید و استفاده بهینه از پیام‌های ارزشمند این کتاب عزیز در گرو فهم دقیق و صحیح آیات اون هست و کسانی که مبادرت کردند به تفسیر و شرح این آیات برای ما ارزشمندن، اونایی که بر طبق موازین و طبق روایات اهل بیت علیهم السلام و با استفاده از منابع موثقی که در اختیار داشتند به تفسیر این کتاب شریف رو آوردند. کتابی که در این برنامه به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم به مکاتب تفسیری می‌پردازه. کتابی که قراره به ما معرفی کنه افراد و مفسران برجسته تاریخ چه روش‌ها و چه مکاتبی رو پیش رو گرفتن و در دست گرفتن تا آیات قرآن رو برای ما تفسیر کنن. کتاب رو حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر علی اکبر بابایی به رشته تحریر در آورده که در این برنامه می‌خوایم با هم این کتاب رو مرور کنیم. اما آغاز برنامه است. قبل از اینکه وارد محتوای کتاب بشیم، صحبت‌های خانم دکتر فرهودی رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما دوستان گرامی که مطالعه کار روزانه و همیشگی شماست. ممنونم از اینکه با این بخش از برنامه گنجینه همراه هستید. دوستان عزیز، مقدمه کتاب این برنامه مقدمه فوق‌العاده طولانی و جامعیه، از تعاریف مربوط به تفاسیر گرفته تا دستبندی تفاسیر و دستبندی مفسران توی مقدمه اومده. در واقع اونقدر این بخش مفصل و کامله که حتی میشد یک فصل یا یک بخش از کتاب باشه، نه مقدمه. فصلها هم تقریبا طولانی و مفصله و در انتهای اونها خبری از جمع‌بندی و خلاصه نیست. اما به ارجاعات و پانویس‌ها به خوبی دقت شده و هیچ مطلبی بدون ارائه منبع و مأخذ اون آورده نشده است. به نظر میرسه که این کتاب بیشتر مورد استفاده محققان و پژوهشگران و مدرسان و اساتید دانشگاه قرار بگیره. که این کتاب در مورد هر کتاب تفسیری که بیان میشه توضیحات کاملی ارائه میشه، در مورد مؤلف اون کتاب، محتوای اون تفسیر و در نهایت هم ارزیابی و نظر نویسنده درباره اون کتاب کامل ارائه میشه. کاستی ها و نقاط قوت کتاب از جمله مواردی است که تو این ارزیابی ها ارائه میشه. به نوعی این کتاب نقد و نظر در مورد کتب تفسیریه. از صفحه 383 تا صفحه 436 یعنی 53 صفحه به فهرست منابع و مأخذ و نمایه‌های انتهای کتاب اختصاص یافته. در این کتاب نه تنها جامعیت و کمال در پژوهش وجود داره که در هیچ یک از منابع قبلی یافت نمیشه، بلکه روش و ساختار و محتوای مباحث کتاب در بسیاری از زمینه‌ها با منابع قبلی خودش متفاوته و تفاوت چشمگیری وجود داره. شنوندگان عزیزی که مایل هستند در زمینه تفسیر اطلاعات کاملی داشته باشند میتونن کتابی که توی این برنامه معرفی و تحلیل شد رو مطالعه کنن. تا تحلیل کتاب دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ممنون و متشکر از خانم دکتر فرهودی و نگاهی که ایشون به کتاب داشتند و ما رو با مشخصات و یه نگاه جدید و یه زاویه دید دیگه با این کتاب آشنا کردند. کتاب مکاتب تفسیری نوشته جناب آقای علی اکبر بابایی. یه نگاه کلی اگر به این کتاب داشته باشیم میتونیم بگیم این کتاب در سه زمینه به بحث و بررسی پرداخته. اول به معرفی مفسران متقدم میپردازه و توی این بخش سیوطی در اتقان و داوودی در طبقات المفسرین، علامه طباطبایی در کتاب قرآن در اسلام و زرقانی در مناهل و بعضی از صحابی و تابعین که به اختصار معرفی میشن و در بعضی موارد به شرح حال اونها پرداخته میشه. میتونیم بگیم این کتاب یه دستبندی جدیدی در معرفی مفسران متقدم به دست خواننده میده و از نظر محتوا هم به نوعی نوآوری دست پیدا کرده. توی این کتاب مفسران قرآن کریم به دو دسته تقسیم میشن: آگاه به همه معانی قرآن و آگاه به بعضی از معانی قرآن. که خب حالا اگر بخواید ریزتر و جزئی تر این دو دسته رو بشناسید باید این کتاب رو مطالعه کنید. بخش دوم کتاب به مکاتب تفسیری و تفاسیر میپردازه. فصل اول از این بخش مکتب روایی محض رو برامون تعریف و تفسیر میکنه و در ادامه به تفاسیر روایی محض میپردازه. اول مکتبش رو معرفی میکنه، بعد تفاسیری که در این مکتب به رشته تحریر در اومده به خواننده معرفی میشه. در بخش تفاسیر روایی محض با تفاسیر روایی اصلی ضمنی آشنا میشیم، تفسیر فرات کوفی به ما معرفی میشه و در مورد جوامع تفسیری مباحثی صورت میگیره و مواردی از این دست که به تفاسیر روایی محض مرتبط میشه. اما بخش سوم این کتاب به جلد بعدی منتقل میشه، جلد دوم کتاب مکاتب تفسیری، و توی اون جلد ما با بعضی از مهمترین تفاسیر مکتب‌های تفسیری بیشتر آشنا میشیم که انشالله خودتون اون کتاب رو تهیه خواهید کرد، مطالعه میکنید و از مطالب مفیدش بهره‌مند خواهید شد. کتابی که در این برنامه با هم مرور کردیم مکاتب تفسیری بود. این کتاب رو حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر علی اکبر بابایی به رشته تحریر درآوردند و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی همون سمت این کتاب رو راهی بازار نشر میکنن. این کتاب اولین بار سال 1381 به بازار اومده. از اینکه با برنامه گنجینه همراه بودید و به معرفی این کتاب دل سپردید از شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی. شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دوراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی. آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست. در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی. در وصف تو بی زبان ترینم از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ
در ذوق، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام.
بله، برنامه گنجینه بود که شنیدید، به معرفی کتاب اختصاص داشت. تکرار این برنامه رو دوستان میتونید پس فردا ساعت 3:30 بشنوید. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با ادامه برنامه ها از رادیو معارف. آسمان هشتم عنوان برنامه بعدی ماست که اختصاص داره این برنامه به خاطرات رزمندگان اسلام. پس از این برنامه نیز رأس ساعت 13 اخبار کوتاه معارفی خواهیم داشت که تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهد شد. انشاءالله بعد از خبرهای کوتاه معارفی با ادامه برنامه ها باز هم در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. این رو هم خدمتتون عرض کنم دوستان که هنگام غروب آفتاب ساعت 16:56 هست و هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:15. برنامه آسمان هشتم رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتاً آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
به آینه نگاه کن، کبوتر در آن اوج می‌گیرد، بالاتر از تصور ما تا آسمان هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همه اونایی که زیر آسمون خدا زندگی میکنن و یاد شهدا قلبشونو میلرزونه. سلام بر همه اونایی که مثل شهدا فکر میکنن. سلام بر شهدا، چه شهدای زنده چه شهدایی که توی آسمون هشتم هستن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی برنامه آسمان هشتم. بنده نادم با ادامه مباحث تحلیلی دفاع مقدس، موضوع بحث ما در این برنامه در رابطه با دانش آموزان و رزمندگان نوجوانی که نقش آفرین شدند در طول انقلاب ما و در طول دفاع مقدس، جالب باشه که بحثی رو داشته باشیم.
همونطور که شنیدی تو این برنامه از شهدای دانش آموز یاد میکنیم. راستی مگه یه دانش آموز چند سالشه؟ مگه از یه دانش آموز چه انتظاری هست؟ با جمله ای از مرحوم حاج عبدالله ضابط بحثمون رو شروع کنیم.
جنگ ما نشان داد که ما در سیستم سالگی هم میتونیم خدا برسیم.
به طور کلی جنگ ما نشون داد که 13 ساله های جنگ هم میتونن حماسه بیافرینند و نوجوانان هم میتونن مردانه در میدان حاضر بشند و از خودشون یک روحیه حماسی و یک حضور ایثارگرانه رو به مرحله ظهور برسونن. ما اگر یه نگاهی بکنیم به دانش آموزان و مدارس امروزمون که دانش آموزان دیروز چه کردند که از این مدارس رفتن و در دانشگاه بزرگ جبهه ها اونجا تونستن دکترای انسانیت و عبودیت رو بگیرن. امروز هم باید در مدارس و جوامع جوان ما این فرهنگ ایثارگری و روحیه حماسی ترویج پیدا کنه، تبلیغ بشه، حفظ بشه، چون اونها یعنی در واقع دانش آموزان ما نمایندگان خانواده ها و توده های مردم ما هستن. خب اجازه بدید یک سری بزنیم به منشأ تربیت این جوانان. ببینید یکی از این منشأ هایی که باعث شد جوانان ما در طول دفاع مقدس نقش آفرینی کردند، موضوع تکلیف مداری اونها بود. دانش آموزان ما تکلیف مدار بودند. اگر جبهه می رفتن نه مال این بود که از درس فرار کرده باشند. اون وقتی که جبهه پیش می اومد یک صحنه جدیدی رو برای خودش تصور می کرد. یعنی تا امروز وظیفه او درس خواندن و حضور در جبهه مدرسه بود، اما از امروز به بعد وظیفه جهاد براش پیش اومده. لذا می اومد بین همه قشنگی ها جمع می کرد. تمام زیبایی و قشنگی شهدای ما این بود که بین همه خوبی ها جمع کرده بودن، بین جهاد و تحصیل و ورزش و همه اینها جمع کردن و تونستن مصداق یک انسان کامل بشن. جنگ برای افراد و همه شخصیت هایی که در جبهه ها حضور داشتن یک کلاس درس بود، نه اینکه فرار از درس باشه. چون ما داشتیم در طول دفاع مقدس رزمندگانی رو که حتی شب عملیات تو جبهه ها همراه با کتاب خودشون و دفتر درسی خودشون وارد می شدن. حتی در یکی از منطقه های عملیاتی در ولفجر یک شهیدی رو پیدا کردن بچه های جستجوی مفقودین که این شهید در پیراهن خودش و در لباس خودش یک دفتری رو داشت. خب اینها اول تعجب کردن، اما وقتی این رو باز کردن دیدن دفتر درس هست و این نشون میده که تا آخرین لحظه اینها به فکر وظیفه تحصیل هم بودن، چون رزمنده ما فهمید برای رسیدن به تکامل باید معرفت پیدا کنه، علم پیدا کنه، تحصیل کنه تا کامل بشه.
مسئول ثبت نام جبهه به قد و بالاش نگاه کرد و گفت: دانش آموزی؟ جواب داد: بله. گفت: میخوای از درس خوندن فرار کنی؟ ناراحت شد، ساکشو گذاشت روی میز و باز کرد کتاباشو، ریخ روی میز و گفت: نه خیر، اونجا درسمو میخونم. بعدم کارنامش رو نشون داد که پر بود از نمره‌های خوب.
لذا شما میبینید که این رزمنده ها علارغم این که عاشق درس خوندن، عاشق مدرسه بودن و اونها هم مدرک رو دوست داشتن، اونها هم دانشگاه رو و علم رو دوست داشتن، اما رفتن و به وظیفه جدیدی که جهاد بود اینها اعتنا کردن و به جبهه ها رفتن و نهایتا هم به شهادت رسیدن. این بحث تکلیف مداری رزمندگان اسلام رو میرسونه. وقتی کسی پای تکلیف خودش باشه، پای وظیفه خودش باشه، ارزش پیدا میکنه. تحصیل آیا برای رتبه و مقامه؟ اگر برای رتبه و مقام بود که شهید زین الدین مدارج بالایی داشت اما همه رو رها کرد و به جبهه رفت. اگر برای پست و مقام بود شهید چمران وزیر بود اما بر میز وزارت ننشست. او دلش رو خوش نکرده بود به پست و مقام دنیا، چون اون تکلیف رو فهمیده. او میدونه که اگر تحصیل هم میکنه، اگر مدارج علمی هم میگیره، در راستای هدف مقدس خودش هست. لذا تحصیل اونها مقدس میشه.
حسین علم الهدا بالای نهضت سوادآموزی یه اتاق 9 متری داشت که اونجا مطالعه می کرد و اکثر شبا روی کتاب خوابش می برد. یه شب رفتم توی اتاق و دیدم چراغ روشن مونده و خوابش برده. یواش کلیدو زدم تا لامپ خاموش بشه. بلافاصله حسین بیدار شد و گفت: چراغ رو روشن کن. گفتم: چرا نمی خوابی؟ نزدیک صبحه. گفت: فردا امتحان دارم. تعجب کردم، گفتم: مثل این که هنوز خوابی، این موقع سال چه امتحانی؟ گفت: امتحان دارم، هر روز خدا ازمون امتحان نگیره. بعد چراغ رو روشن کرد و به مطالعه ادامه داد.
این جوانان نسل تازه‌ای هستند که در کره زمین ظهور کرده است و وظیفه دگرگونی عالم را پروردگار متعال بر گرده اینان گذاشته است. چگونه است که پروردگار در طول همه این اعصار اینان را برای امانت داری خیش برگزیده است.
حضرت امام فرمودن در رابطه با بعضی از کودکان جنگ ما که رهبر ما این کودکان 13 ساله هستند. خب این جمله بلند حضرت امام خودش بیانگر نقش عظیم این عزیزان در طول دفاع مقدس ما هست که اونها هدف رو پیدا کرده بودن، وظیفه رو شناخته بودن و به جبهه رفته بودن.
دان خدایی بلا جویان دشت تکربلایی بلا جویان دشت تکربلایی کجایید ای سبب بالان عاشق پرنده طرز مرغان هوا.
اگه عطر شهدا از رادیو معرف مشام جونتون رسیده، برای شادیشون فاتحه‌ای بخونید.
شهیدان بر شهادت خنده کردن به عطر خود بهاران زنده کردم.
گاهی اوقات من از دانش آموزان سوال میکنم مردانگی چی هست؟ اونا فکر میکنن اگر مثلا یه دانش آموزی کلاس های بدنسازی رفت و بازوی پیچیده و قوی درست کرد، این یعنی دیگه مرده، اون دیگه خیلی جلوه. دانش آموز ما فکر میکنه اگر که مثلا قلدر بازی در آورد و تو محله خودشون به عنوان یک کسی که سردمدار جوانای محله است، نخیر، اثبات کردن دانش آموزان در زمان جنگ که غیرت و مردانگی به این است که انسان در محضر خدا مردانه بایسته، کم نیاره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن مرد اون کسیه که علارغم این که شجاعت داره و زور داره و پهلوان هست، بر علیه نفس خودش در برابر مظلوم کوتاه بیاد. این مرده. رزمندگان ما این رو اثبات کردن که شجاعت اینه که در برابر دشمن مردانه بایستی و هیچ وقت نه در برابر دشمن خارجی یعنی رژیم بعثی اینها کوتاه اومدن و نه این که در برابر نفس خودشون، هم در برابر جهاد اکبر و هم در زمینه جهاد اصغر، اینها همیشه اول بودن و مردانه ایستادن.
اما همه جلال و عظمت کار در آنجاست که این امت صحنه جهاد را میدان تعالی و تکاملی میداند که خداوند پیش روی او گسترده است.
و اونهایی که اهل خدا هستند، توجه به خدا دارند، ورزش جسمی میکنند و ورزش روحی، اونها در تمام مدت اشخاصی هستند که پژمردگی درشون نیست، افسردگی درشون نیست. در این نعمتی است از خدای تبارک و تعالی، خداوند نصیب همه بکند انشاءالله.
من امروز یه سوال کنم به نظر دانش آموزان و جوانان جامعه ما. امروز شجاعت چیه؟ شما ببینید شجاعت رو چی معنا میکنید؟ دیروز شجاعت این بود که در برابر تیر و تانک دشمن بایستیم و امروز شجاعت چیه؟ آیا امروز شجاعت به این حرفایی هست که دیگران برای ما تبلیغ میکنن یا نه اون چیزی هستش که شهدا به ما گفتن؟ امروز یک جوان شجاع جوانیه که بتونه از وسط مجلس عروسی و گناه بلند شه. امروز اگر شما تونستید از جمع دوستای خودتون که در حال غیبت و استهزاء مؤمن هستن بلند شید، شما شجاعت رو به خرج دادید. امروز شجاعت این هست که ما در مدارس خودمون، در جمعهای خودمون بتونیم مقابله کنیم با گناه، بتونیم اون چیزی رو که وظیفه خودمون هست انجام بدیم و مثل جوانانی که در طول تاریخ و در طول تاریخ دفاع مقدس اینها از خودشون شهامت و شجاعت رو به خرج دادن، ما هم این گونه در میدان حاضر بشیم. اون وقت ما هم میشیم شجاع، ما هم میشیم رزمنده، تحصیل ما و زندگی ما هم میشه مقدس.
برای تحصیل رضای خدا یک روز باید راه رفت، روز دیگر باید جنگید و چه بسا که روز سوم باید آشپزی کرد.
توی آمریکا برای اینکه عقاید جوانای ایرانی رو متزلزل کنن، هر دانشجو رو مجبور می‌کردن که 2 ماه با یه آمریکایی هم اتاق بشه. عباس بابایی علارغم همه این تلاش‌ها در تمام طول آموزش از عقایدش ذره‌ای کوتاه نیومده بود. به خاطر همین گزارش داده بودن که نرمال نیست و موقعی که با نمره‌های درخشان دورش تموم شده بود، مدرکش رو امضا نمی‌کردن و می‌گفتن باید بری پیش جنرال. جنرال وقتی عباس بابایی اومد تو دفترش برخورد خوبی باهاش نکرد، اما یه دفعه برای یه کاری صداش کردن و از اتاق خارج شد. بابایی که تو اتاق نشسته بود متوجه شد وقت نماز شده. احتمال میداد نماز خوندن باعث بشه هیچ وقت مدرکش رو بهش ندن، اما بیخیال شد و شروع کرد به نماز خوندن همونجا توی دفتر جنرال. وقتی جنرال به اتاق برگشت با نماز عباس مواجه شد. بعد از نماز عباس براش توضیح داد که این عمل توی دین ما یه جور عبادت محسوب میشه. جنرال هم که دید علت گزارش هایی که ضد عباس بابایی شده همین هاست، مدرکش رو امضا کرد و بهش تبریک گفت. آبی آسمان هشتم رادیو معارف سرخی خون شهدا رو تو یاد شما زنده کرده. برادر نادم راوی دفاع مقدس چند نمونه از دانش آموزان شهید رو بهمون معرفی میکنه.
شما شهید مهداد عزیز اللهی رو نگاه کنید، 14 سال بیشتر نداره، اما این شهید بزرگوار به بلوغی از بندگی و انسانیت رسیده که جز بچه های گردان تخریبه. از او سوال میکنن با چه انگیزه ای داری میری جلو؟ میگه ما امانتیم، هرچی خدا بخواد همون میشه. ما تکلیف رو پیدا کردیم، امام ما ولی فقیه ما فرموده به جبهه برید و جبهه ها رو پر کنید. ما از مدرسه کوچ کردیم و به مدرسه جبهه اومدیم. ما از خانواده کوچ کردیم و به خانواده جبهه آمدیم. ما از برادران و خواهران و پدر و مادر خودمون کوچ کردیم و امروز اومدیم تحت ولایت مداری فرمانده خودمون، در کنار برادران رزمنده خودمون، و امروز داریم میجنگیم. برید سراغ شهید رضا پناهی. این شهید نوجوان 13 ساله 14 ساله قبل از اینکه شهید بشه حرفهای خودش رو با خدا زده، درد دل خودش رو با خدا کرده و بعد وصیت‌نامه خودش رو نوشته. خودش با اون صدای گرم و با اون لحجه شیرین این وصیت‌نامه رو خونده و ضبط کرده. امروز ضبط شده اون وصیت‌نامه هست، برید ببینید چه صحبت‌هایی کرده، چه حرف‌هایی زده. انسان واقعا در حیرت میمونه که اینها چه کردن به این مقام رسیدن. مگه 13 سال نداشتن؟ مگه بهنام محمدی 13 ساله نبود؟ مگه حسین فهمیده 13 ساله نبود؟ اما اونها یه چیزایی رو فهمیدند و به مقاماتی رسیدن که شدن حسین فهمیده، که شدن الگوی ارتش نظامی لبنان در برابر چهارمین ارتش قدرتمند دنیا یعنی اسرائیل، و پیروز شدن. پدر شهید منیف اشمر، منیف اشمر معروف بود به قمرالاستشهادیون، کسی بود که برای اولین بار در یک عملیات استشهادی مواد منفجره رو به بدن نازنین خودش بس و رفت در بین اسرائیلی ها منفجر کرد و تعداد زیادی از این دشمنان رو به هلاکت رسوند. این شهید بزرگوار پدرش میگه، میگه آی مردم مدیون هستید اگر خاطرات پسر من علی منیف اشمر رو نقل بکنید، اما خاطرات حسین فهمیده رو نقل نکنید، چون استاد بزرگ پسر من حسین فهمیده 13 سال است. خیلی جالبه دانش آموزان عزیز، حسین فهمیده هم کلاسی شما بود، او از توی همین مدارس رفت و به این بلوغ رسید و به این معرفت رسید و عزیزم شد، در خونه خدا خریدنی شد.
جنگ ما نشان داد که ما در 13 سالگی هم میتونیم خدا برسیم.
این صدای مرحوم حجت الاسلام ضابط بود که ترجیع بند برنامه امروز ما شد.
پدر شهید ناصری میگه فرزند ما 16 سالش بود به جبهه رفت و شهید شد. خیلی این خاطره زیباست و برای من مورد توجه بوده که پدر این شهید که اسم پسر خودش رو علی اصغر گذاشته بود، میگه من از کودکی پسر خودم و از نوزادی او در منزلمون مراسم روزه میگرفتم، نذر علی اصغر ابی عبدالله، روزه علی اصغر میگرفتم و گوش و جسم و جان فرزند ما و پسر ما این آشنا بود با روزه علی اصغر ابی عبدالله. لذا وقتی که به جبهه میرفت اومد گفت بابا، گفتم بله، گفت بابا جون من دارم میرم جبهه شهید میشم و بدون من مثل علی اصغر ابی عبدالله از ناحیه گلو به شهادت میرسم. پدرش نقل میکنه میگه وقتی به شهادت رسید جنازه‌ش رو برگردوندن، قبل از این که من جنازه رو ببینم گفتم میخواد به شما بگم پسر من چطور شهید شده؟ علی اصغر من مثل علی اصغر ابی عبدالله از ناحیه گلو شهید شده. وقتی جنازه رو آوردن ما روپوش تابوت رو برداشتیم، دیدیم بله یک ترکش به گلوی نازنین علی اصغر ناصری خورده و فدایی ابی عبدالله شده و شهید شده. اینها حماسه سازانی بودند که از اون حماسه بزرگ عاشورا درس گرفتند و امروز هم حتی اگر دانش آموز هستند، دانشجو هستند، طلبه جوان هستند، اینها به منصه ظهور رسوندن رشادت و شجاعت رو و در بلندای قله های ایمان درخشیدند.
یاد شهدا دلمون آسمونی کرد. از برادر نادم ممنونیم که این برنامه همراهمون بودن و حرف آخرشون رو میشنویم.
امروز ما اومدیم در خونه شهدای نوجوان جنگ متوسل بشیم و انشالله از اونها برات بگیریم، از اونها توفیق بگیریم و کسب فیض کنیم. امروز دست ما رو در مدارس، در سر کلاس درس، در تحصیل ما، در ورزش ما و در همه مراحل زندگی انشالله خواهند گرفت. هدیه کنیم به ارواح طیبه همه شهیدان اسلام، مخصوصا شهدای دفاع مقدس و به ویژه شهدای دانش آموز و دانشجو، و از همینجا صلواتی رو نذر کنیم به ارواح طیبه همه شهدای بزرگ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینجا نقطه رهایی آسمان هشتمه. انشالله هفته آینده همین ساعت ما رو بشنوید. آن مرغ که پر زند به بام و در دوست، خواهد که دهد سر به دم خنجر دوست. این نکته نوشتند بر دفتر عشق: سر دوست ندارد آن که دارد سر دوست. شهادت نصیبتون یا علی.
پروردگارا و محمد آل محمد، زندگی ما و مرگ ما را برای خودت و در راه خودت قرار بده.